الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله ارواحنا فدا سلامتی و تجدید در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون جمیع مؤمنین و مؤمنات شهدای انقلاب شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون مزین هست شهید کریم الساعدی و بانیان محترم مجلس از مرحومین از خانواده های ساعدی و ساعدچی و برغون که والدین شهید عزیز ساعدی هم هستن انشاءالله خدا متعال ارواح همه این عزیزان رو با سید و سالار شهدا محشور کند باز هم به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب چون شب آخر بحث ما هست قاعدتا یک مروری به صورت خیلی فشرده و خلاصه باید از ابتداء بحث داشته باشیم و نکته پایانی بحثمون رو تقدیم بکنیم. از اونجا شروع کردیم که اسلام میگوید هر فردی از انسان ارزشی برابر با کل بشریت دارد. برای همین اگر شما یک نفر رو هدایت بکنی مثل این هست که همه رو هدایت کردی، یک نفر رو گمراه بکنی مثل این هست که همه رو گمراه کردی، یک نفر رو به قتل برسونی مثل این هست که وکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این هست که همه مردم رو به قتل رسوندی. در مورد اینها صحبت کردیم. اسلام میگوید کرامت انسان ذاتی است، چه انسان صالح باشه چه فاجر دارای کرامت انسانی است که خدای متعال سرشت او رو بسیار مقدس و با کیفیت آفریده. از اون موقع که فرمود و نفخت و فیه من روحی این کرامت رو به انسان داد. انسان مثل یک قطعه جواهری است که نتراشیده اون، صیقل نخورده او هم به خاطر اینکه جواهر هست ارزش داره. اگر این جواهر در مزبله و کثافت ها هم بیفته کسی دست ازش بر نمی داره، میره اون رو از درون این کثافت ها بیرون میاره و تطهیرش میکنه. ارزش این که انسان خودش رو بازیافت بکنه و وجود خودش رو دوباره سر و سامان بده انقدر بالا هست که خدای متعال فرموده من هروله کنان میرم به سمت کسانی که به سمت من میخوان بیان. این انسان نتراشیده، یعنی گوهر نتراشیده، یعنی انسان تزکیه نکشده، وجودش انقدر کرامت داره و خدا انقدر براش ارزش قائله. یه مثالی چندین سال پیش من در این مورد عرض کردم، باز هم اینو بگم چون خیلی مثال ارزشمندیست فکر میکنم. اگر شما یه پیراهنی رو بدن به دستتون، بگن این پیراهن دست بافت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه هاست، از 1400 سال پیش باقی مونده، این پیراهن مندرز شده، پاره پاره شده، یه نخهایی از این پیراهن باقی مونده، شما با این پیراهن چه کار میکنید؟ آیا میگید این پیراهن نیست میندازید دور؟ نعوذ بالله. میگید این پیراهن یه نخش هم به عالم میارزه. چرا؟ چون دست بافت حضرت زهرا سلام الله علیه است. انسان که دست بافت خداست، انسان که صنعت خداست، چجوری به این راحتی انسانها رو دور میریزیم؟ چجوری به این راحتی از خودمون مایوس میشیم؟ ما خیلی ارزشمندیم. اسلام میگه که کرامت ذاتی است در وجود انسان، همه انسانها کرامت دارد، در کرم نابنی آدم. اما اونهایی که گوهر وجودشون رو تراشیدند و صیقل دادند و اضافاتشو بیرون ریختند و تزکیه شدن، اینها دیگه کرامتشون پیش خدا خیلی است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد اسلام میفرماید که ارزش انسانها در این حال مطلق نیست. یعنی فکر کنیم که دیگه این ارزش ابدی و مطلق هست، نه، انسان میتونه ارزش انسانیت خودش از دست بده، انقدر بد بشه، پست بشه، از حیوان ها هم پستر بشه، باز از حیوانات بیاد پایین تر بشه سنگ و از سنگ هم پستر بشه. انسان انقدر میتونه سقوط کنه. انسان تا انسان ارزش داره. وقتی از انسانیت خارج شد، از حیوانات و از جمادات هم پستر میشه. اونهایی که ارزش مطلق برای انسانها قائلن، توی جوامع غربی بعضن اینجوری هست، میبینی که مجازات اعدام رو برداشتن، میگن انسان بالاخره به هر نوعی محترم هست و در هیچ شرایطی نباید لطمه جدی بخوره. ولی اسلام اینو نمیگه. اسلام میگه انسان محترمه، خیلی هم کرامت داره، مادامی که از انسانیت خارج نشده باشه، مادامی که کرامت انسانهای دیگر رو لگدمال نکنه. لذا گاهی اسلام دستور به حذف بعضی از انسانها میده، مثل اینکه شما انگشتتون فاسد شد دیگه راه درمان نداشت، هر کاری میکنی، خیلی خرج میکنی تا این یه بند انگشت از دست ندی، درسته؟ خیلی خرج میکنی. ولی یه وقت دیگه فاسد شد، دیگه نشد کاری بکنه، باید قطعش کنن، چون اگه اینا قطع نکنی ما بقیه انگشتم فاسد میشه. اسلام میگه که اصالت با انسانه، اما اولویت با جامعه است. اصل پارچه نخ هست، اصالت با اون نخ هاست، ولی اولویت با اون پارچه است. یعنی شما وقتی اون نخ ها در قالب یک پارچه به هم تنیده شدن، شما برای حفظ این پارچه گاهی نخ های فاسد شده و فرسوده هم رو قیچی میکنی تا پارچه سالم بمونه. گاهی در جامعه بعضی افراد که فاسد شدن، قابلیت اصلاح ندارن، اینا قیچی میشن از جامعه برای اینکه جامعه سالم بمونه. گاهی هم نه، نخها سالمن، به مصلحت های دیگری گاهی وقتها عده فدا میشن و قربانی میشن، مثل اینکه افراد پاک و طاهر و طیب و صالحی جان خودشون رو میرن فدا میکنن برای اینکه امت اسلامی باقی بماند. دیگه بالاتر از ابو عبدالله حسین علیه السلام که میره جان خودش رو فدا میکنه برای اسلام حقیقی، برای باقی موندن حق، برای اقامه حق و تشکیل امت اسلامی. یعنی ما فکر میکنیم که ارتباطی نداره شهادت امام حسین با تأجیل در ظهور حضرت ولیعصر و تشکیل حکومت جهانی، ارتباطی وجود نداره بین شهادت امام حسین سلام الله علیه و پیروزی انقلاب اسلامی و تسریع در پیروزی حق بر باطل در دوران پس از عاشورا. حتما تأثیر داره. باز اسلام میگه که هر نفر، هر انسان باید با کیفیت باشه، باید با کیفیت باشه. انسان‌های با کیفیت جامعه با کیفیت می‌سازند. با کیفیت یعنی با معنویت و با اخلاق. وارد بحث معنویت و اخلاق شدیم شب‌هایی به عنوان زیرساخت اون هفت محور اصلی که مقام معظم رهبری روحی فدا فرمودن در بیانیه گام دوم، که ما برای تحقق اون تمدن بزرگ و فراهم کردن مقدمات ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا باید اون هفت محور رو محقق کنیم، به سمت تحققش حرکت بکنیم. زیر ساخت اون هفت محور معنویت و اخلاقه. یعنی اگر شما در کاخهای زبرجد هم زندگی بکنی، از آخرین امکانات و تکنولوژی دنیا بهره‌مند باشی، اما در درون اصلاح نشده باشی و جامعت از درون اصلاح نشده باشه، شما زندگی به کام تلخ خواهد شد، لذت حقیقی رو نخواهی برد، چون آرامش حقیقی آرامش درونی است و به دست نمی آید مگر با معنویت، که معنویت ایمان است و به دست نمی آید مگر با اخلاق، که اخلاق اون اعمال صالح انسان هاست. رسیدیم به بحث معنویت و اخلاق و شبهایی در مورد معنویت و اخلاق نکاتی رو عرض کردیم. معنویت یعنی ایمان و آنچه به خدا مربوط هست، ایمان به خدا و آنچه مربوط به خداست و ایمان به آنچه مربوط به خداست. و اخلاق یعنی رفتارها و اعمال صالح ناشی از این ایمان به خدا. در مورد این هم مفصلا توضیح دادیم که ما نمیتونیم ایمان داشته باشیم بدون عمل، و نمیتونیم عمل صالح داشته باشیم، عمل خوب داشته باشیم منهای ایمان به خدا. این امکان نداره. ولی اگر بود، دیدید ایمان هست عمل صالح نیست، امیرالمومنین فرمود چنین ایمانی به درد صاحبش نمیخوره، او رو به منزل نمیرسونه. مثال عرض کردیم کسی در جاده مستقیم رسیدن به هدف بایسته، حرکت نکنه یا بشینه، درسته که ایمان به خدا داره، ولی چون حرکت نمیکنه و عمل نداره به مقصد نمیرسه. کسی جاده رو غلط رفته، از مقصد اصلی منحرفه، اما داره به سرعت حرکت میکنه به سمت ناکجا آباد، هی هم در این مسیر کارهای خوب انجام میده. هر چی کارهای خوب انجام میده، فقط راحتیش در حرکت در مسیر بیشتر میشه، ولی به سرعت داره از مقصد اصلی دور میشه. کسی در صراط مستقیم نباشه، حالا آدم خوبی هم باشه، خوبی هاش فقط حرکتش رو هموارتر میکنه. در همین دنیا فایده خوبی هاشو میبینه، ولی داره مسیر رو اشتباه میره، به بهشت ختم نمیشه، به جهنم ختم میشه. در مورد اینها مفصلا صحبت کردیم. اسلام میگوید اخلاق فردی و معنویت فردی ضرورت هر زندگی هر انسان مؤمنی است. ما یه اخلاق فردی داریم، یه اخلاق اجتماعی توضیح دادیم. اخلاق فردی زیر ساخت اخلاق اجتماعی است. اگر اخلاق فردی درست نشه، اخلاق اجتماعی شکل نمیگیره. یا اخلاق اجتماعی بیشتر شبیه یک سناریوست، یک رفتار ساختگی است اگر زیر ساخت فردیش درست نباشه. اینها رو توضیح دادیم. اگر انسانی فردی اخلاق خودش رو اصلاح نکنه، این آدم آدم با کیفیتی نمیشه. در بافت جامعه وقتی آدمهای بی کیفیت قرار میگیرن، در بافت جامعه اسلامی مؤمنینی که بی کیفیتن، ایمانشون ضعیفه قرار میگیرن، همون بخش از جامعه آسیب پذیر میشه. مثلا شما روی صبر فردی خودت کار نکنی، صبر فردی خودت، آدمی هستی که توی مریضی بی صبری میکنی، توی بی پولی بی صبری میکنی، توی گرسنگی بی صبری میکنی، صبر فردی تو درست نکردی، و چجوری میخوای صبر اجتماعی تو درست کنی؟ آدمی که فردی صبر خودشو درست نکرده، در اجتماع اگر هم صبر میکنه، ناچارن و به زور و از روی غیظ و غضب صبر میکنه. ولی آدمی که خودش رو عادت به صبر داده، صبر فردیش رو درست کرده، در اجتماع هم تحملش افزایش پیدا میکنه. انسانهای بی صبر مثلا، بی حوصله، در بافت جامعه مؤمنین وقتی قرار میگیرن، حالا این جامعه مؤمنین شما بگید که آدمهای صبوری هستن، اون تعداد از آدمهای مؤمن در این جامعه که بی کیفیتن، به با کیفیت ها هم لطمه میزنن. مگر اینکه با کیفیت ها عزم کنن برای اصلاح بی کیفیت ها، که اون یه بحث مفصلی تو اخلاق اجتماعی بود که نکاتی رو در موردش عرض کردیم. جامعه خوب را آدم‌های خوب می‌سازند. اسلام می‌گوید اخلاق جمعی مهمتر از اخلاق فردی است. انسان باید اخلاق اجتماعیش درست باشد. بله، عرض کردیم که اخلاق فردی زیر ساخت اخلاق اجتماعی است، اما اهمیت اخلاق اجتماعی بیشتر از اخلاق فردی است. مثلا می‌فرماید که شما اگر صبور نیستی، حلیم نیستی، آدم با حوصله‌ای نیستی، در جمع قرار میگیری، خودت رو به حلم بزن. یعنی چی؟ یعنی حالت آدمهای حلیم و صبور به خودت بگیر. امید هست که تو از انسانهای حلیم بشی. یعنی اینکه انسان سازگاری، قدرت سازگاری با محیط خوب اخلاقیش بالا باشه، امید این که از نظر اخلاقی اصلاح بشه خیلی زیاده، چون قدرت اخلاق اجتماعی خیلی زیاده. گاهی میبینی اخلاق عمومی اجتماعی یک گروهی در جامعه چون خوب هست، شما وقتی وارد اون گروه میشی، میبینی پس از مدتی کاملا تغییر رفتار دادی. شما به عنوان یه آدم مؤمن، یه جوان مؤمن، میری توی جمع مسجدی، هیئتی، بچه‌های متدین، پوشش‌های خوب، حرف زدن‌های خوب، اهل عبادت، نماز، نشاط، معنویت، همه چی نگاه می‌کنی، می‌بینی ظاهرت هم اصلاح میشه، اخلاقت هم به مرور تغییر میکنه، ولی یه مدت از این جمع فاصله میگیری، میری توی جمعی که آلوده است، کم کم نگاه می‌کنی دیگه انگیزه‌هات کم رنگ میشه، می‌بینی رنگ و رود عوض میشه، تیپ و قیافت هم عوض میشه. معمولا آدم ها اینجوری هن. قدرت جمع مؤمن و صالح خیلی بالاست. لذا شما در یه جمعی خودتو شبیه آدم های خوب بکنی، در یه جمع خوبی، خیلی به سرعت اخلاق تغییر میکنه. این یک فرصت خدا در اختیار مؤمنین قرار داده. اونایی که خودشون و اطرافیانشون رو محروم میکنن، خیلی خسارت میکنن. اخلاق اجتماعی یعنی دستورات اخلاقی اسلام در مورد زندگی با سایر انسانها، با حیوانات، با گیاهان، با عالم طبیعت. اخلاق اجتماعی یعنی اینکه شما در این عالمی که داری زندگی میکنی، طبق دستور اسلام نسبت خودت رو با بقیه موجودات عالم بشناسی و نسبت به هر کدومشون اخلاق مناسب اونها رو پیشه کنی. تمامش هم توی روایات هست که یه مؤمن با یه سنگی افتاده اینجا باید چجوری رفتار کنه، با یه درخت باید چجوری رفتار کنه، با یه گنجشک، با یه حشره، با دریا، با خشکی، تمام اینها دستورالعمل داره. خیلی خوبه آدم سردرگم نیست بیاد تو این دنیا و من چه خاکی تو سرم کنم، حالا هست دیگه، همشو برده بخون، راحت زندگی تو تنظیم کن. این میشه اخلاق اجتماعی که اوج و تبلورش در اخلاق انسان هاست، معاشرت انسان هاست با انسان ها. معنویت اشاره کردیم، این گوهر اصلی معنویت ایمانه، ایمان به خدا. مفصلا چند جلسه در مورد ایمان به خدا و اون چه مربوط به خداست صحبت کردیم، مثل ایمان به ملائکت الله، ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و امثالهم مفصلا صحبت کردیم. پس معنویت یعنی ایمان به خدا و متعلقاتش. از این ایمان اخلاص تولید میشه. هرچی ایمانت به خدا عمیق‌تر و روشن‌تر اخلاصت بیشتر. هرچی ایمانت به خدا بیشتر توکلت بیشتر. هرچی ایمانت به خدا بیشتر ایثارت بیشتر. اگه میبینیم اهل ایثارگری نیستیم، برگردیم ایمانمون رو اصلاح کنیم. اخلاق به چه معناست؟ اون چیزهایی که از معنویت انسان سرچشمه میگیره، از ایمان انسان سرچشمه میگیره، اون رفتارها، مثلا خیرخواهی، مثلا گذشت، مثلا تواضع، مثلا شجاعت، مثلا عدالت، مثلا انصاف، راستگویی، اعتماد به نفس، اینها یک رفتارهایی است یا یک حالاتی است که در درون انسان به وجود میاد، در بیرون هم جلوه میکنه. اینا نشأت گرفته از اون ایمانه، ایمان به خدا. پس ما اگه میخوایم اخلاقمون خوب بشه، درست بشه، باید ایمانمون درست بشه. به این مطلبم دقت کنید، اخلاق اجتماعی در اسلام باعث آرامش میشه، باعث، یعنی اخلاق رو درست انسان اگر بفهمه، اخلاق اسلامی رو و در وجود خودش محقق کنه، آرامش حقیقی در وجودش قرار میگیره. اخلاق اسلامی، اجتماعی اسلام، لذت بدون شهوت رو به انسان میده. لذت بدون شهوت، شهوت منظور تمایلات و امیال انسان هست. لذت ببره، لذت فوق لذت ها، لذت سالم، لذت پاک، لذتی که در عین اهتزاز روح او و نشاط روح او، او رو داره به خدا میرسونه، نه لذت حیوانی، لذت های انسانی و الهی. ما یه لذت هایی داریم فوق این لذت ها. لذت خوردن رو که گربه هم میکشه، میچشه، دیدید گربه از ما لذت بیشتر میبره، شما خوردنش رو ببینید. بعضی حیوانا غذا میخورن از ما بیشتر کیف میکنن، قیافش رو نگاه کنیم ممکن آدم اشتهاش هم باز بشه. ولی یه لذتی وجود داره بالاتر از لذت خوردن، اونم لذت خوراندنه. یه لذتی هست به نام لذت پوشیدن. لباس بپوشی کیف کنی، خیلی خوب، این که همه دارن. یه لذتی هست بالاتر از لذت پوشیدن، اون هم لذت پوشاندنه. اللهم مکسو کل اوریان، اللهم اشبه کل جائه. لذت داشتن و دارایی، این که هنر نیست، لذت دارا کردن دیگران، این لذت فوق لذت هاست. اینا با اون اخلاق اجتماعی اسلام در وجود انسان محقق میشه. پیوستگی بدون دلبستگی، این که تو با همه مؤمنین پیوسته ای ولی تعلق به هیچ چیز نداری که تو رو از خدا باز بداره. فوق‌العاده پیوسته‌ای به خانوادت، محبت خانوادت رو در دلت داری، ولی اون دلبستگی که تو رو از خدا و جهاد در راه خدا باز بداره نداری. این در چه صورت ایجاد میشه؟ اخلاق اجتماعی رو در وجودت تقویت کنی که ریشش در ایمان به خداست. محبت بدون آفت، دوستی که منجر به گناه نشه، پیشرفت بدون خیانت، زندگی خوب و عزتمندانه، بندگی متعبدانه و آگاهانه، اینا همش فوق العاده هایی است که با تحقق اخلاق اجتماعی در وجود انسان ها به دست میاد و جامعه بهش نائل میشه. این تا اینجا. اسلام میگوید برای این که معنویت و اخلاق فراگیر بشه، این معنویت و اخلاقی که تا حالا ازش حرف زدیم، فراگیر بشه، همه گیر بشه، باید تبدیل به فرهنگ عمومی بشه، باور عمومی. یه کاری کنیم این اخلاقای خوب، این ایمان به خدا فراگیر بشه. چه کار باید بکنیم؟ اینجا حرف خیلی زیاده. از بیانیه گام دوم هست آقا، من از این بخشش استفاده میکنم. یکی از مهمترین عوامل تعمیق این باورها در جامعه، یکی از مهمترین راه کارهایی که میشود اخلاق و معنویت رو توسعه داد در جامعه، ایجاد کانونهای معنویت و اخلاق. کانونهای معنویت و اخلاق در چند جلسه تعریفش رو عرض کردیم. مثل مثلا مساجد، مثل هیئات مذهبی، مثل مراکز علمی و آموزشی، اینها برای ترویج همین معنا هستند، برای فراگیر کردن باورهای عمومی، فراگیر کردن اخلاق و معنویت. بذارید یکم ساده تر بگم. مثلا تو جامعه، مثلا میبینید تو کشور ما کمیته امداد، امداد امام خمینی درست شده. این کمیته امداد چیه؟ این کمیته امداد یک نهادی است برای اینکه شما بتونی انفاق کنی، شما راحت تر بتونی صدقاتتو بدی به دست محرومین برس. خیلی خوبه، این یک کانون اخلاق و معنویت ایجاد شده برای تسهیل بندگی بندگان خدا. حالا زود نگی آقا این عیب و اون عیب و اینا، به همه چی عیب ممکنه وارد باشه، ولی ایجاد این نهاد یعنی اینکه حاکمیت در راستای عبودیت خدا در حال حرکته. ستاد مثلا فرض بگیرید که زکات برای چی درست میشه؟ برای اینکه مؤمنین سردرگم نباشن، حالا برن زکاتشون رو کجا بدن، چیکار بکنن. حاکمیت اومده متولی شده، حکومت اسلامی یکی از وظایفش همینه، این نهاد رو ایجاد کرده که شما از این طریق بتونی خدا رو بندگی کنی، زودتر به نتیجه برسی. بقیه جاهایی که شما حالا حساب کنید یه همچین نهادها و سازمانهایی، ستاد اقامه نماز، رسالتش چیه؟ بره بحث نماز رو، مراکز اماکن نماز خانه ها و فرهنگ نماز خانی و اینها رو بره ترویج کنه. خب این خیلی خوبه. کانونهای معنویت و اخلاق، مساجد کانونهای معنویت و اخلاقن، حیات کانونهای معنویت و اخلاقن، مدارس، دانشگاه ها و حوزه ها، اینها کانونهای معنویت و اخلاقن، باید سر کارکرد خودشون عمل کنن. اگر دیدیم یکی از این نهادها کارکرد خودش رو از دست داده، دیگه کانون معنویت و اخلاق نیست، مؤمنین موظفن این کانون رو احیا کنن، موظفن مسجد رو احیا کنن. بعد چجوری شما این همه روایت میبینید در مورد مسجدی که متروک مونده باید برن احیاش کنن مؤمنین، قیامت شکایت میکنه اگر کسی در اون مسجد نماز نخونه؟ یعنی چی این روایات؟ یعنی مؤمن موظفه. خب این کانون ها رو یا حکومت اسلامی ایجاد میکنه در جامعه، وقتی حکومت اسلامی هست، ممکن هم هست حکومت اسلامی در کار نباشه، مؤمنین جمع میشن دور هم دیگه کانون های معنویت و اخلاق ایجاد میکنن. البته ممکنه حکومت اسلامی هم باشه ولی باز هم مؤمنین باید جمع بشن و کمک کنن به حاکمیت کانون های معنویت و اخلاق دیگری رو تأسیس کنن. مثل همین هیئت های مذهبی، مساجد، اینا مردمی هن، اینا که حاکمیتی نیستن که. صندوق های قرض الحسنه مردمی درست میشه برای کمک به بی‌بضاعت ها، اینم کمکی است که بخشش جنبه اخلاقی داره. خب حضرت آقا میفرمان اما حکومت اسلامی موظف است این کانون های معنویت و اخلاق رو تقویت کنه، چه دولتی چه مردمی، تا معنویت و اخلاق گسترش پیدا کنه. یعنی باید بودجه بگذاره، هم حمایت مادی و اقتصادی بکنه، هم حمایت معنوی بکنه، فضا رو فراهم کنه، دست و بالشون رو باز بگذاره بتونن تلاش و کار بکنن. حالا اگر دولتی، حاکمیتی نسبت به مسئله کانونهای معنویت و اخلاق بی تفاوت بود، ساکت بود، بی توجهی کرد به مساجد و مراکز مذهبی و علمی و بودجه اینا رو کم کرد، بودجهشون رو برداشت، به اونها بیمهری کرد، فقط کافیست که حکومت اسلامی بیمهری کنه. حکومت که ما میگیم منظورم ولایت فقیه نیستا، منظورم قدرت اجرایی و عملیاتی جامعه است که در دست قواست، مجلس قوه، عرض به حضور شما که مجریه است، قوه قضایی است، اینا ارکان قدرت هستند در حکومت اسلامی. مثلا دولت بیاد بودجه مساجد رو برداره، بودجه مراکز فرهنگی و پژوهشی و علمی رو برداره، کم کنه، این یعنی بیمهری به این کانون های معنویت و اخلاق. چه اتفاقی میفته؟ کم کم فضیلت ها در جامعه خاموش میشه، جهنمی ها مردم رو با زور و فریب به سمت جهنم میبرن. اینا تعبیر از آغاز. حالا این مال وقتی است که خدای نکرده مسئولین اینطوری رفتار کنن، ساکت باشند و بی‌تفاوت. یه وقت نه، اصلا ممکنه یه وقتی در یکی از سرزمین‌هایی که هنوز کشف نشده یه دولتی به وجود بیاد، اصلا بخواد که در جامعه اسلامیش نه تنها حمایت نکنه بلکه بر علیه معنویت و اخلاق و کانون‌های معنویت و اخلاق هم بودجه بذاره، قانون تصویب کنه و کار بکنه. اون دیگه واویلا میشه. جریانات ضد معنویت و اخلاق شکل میگیرن. مثلا میبینی از فیلم‌های مبتذل و فیلم‌های منحرف از نظر فکری و عقیدتی حمایت میشه، بودجه براش گذاشته میشه، تقدیر میشه، انتخاب میشه. از چهره‌هایی که ضد معنویت و اخلاقن، زندگیشون رو که میبینی سرشار از فساد و انحراف و اینهاست، تقدیر میشه، از اینها تشویق میشه، اینها رو برجسته میکنن تو جامعه، الگو میکنن. اگه اینطوری بشه واویلا میشه. میبینید ترویج و توسعه افسار گسیخته هر نوع موسیقی و هر نوع خوانندگی، این یعنی ترویج فساد ضد معنویت و اخلاق، ایجاد کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق به تعبیر حضرت آقا. حتی به اصطلاح سکولاریزه کردن ظرفیت‌های دینی. یعنی چی؟ یعنی از کار انداختن ظرفیت‌های دینی از کارکردهای دینیش، مثلا مساجد. مساجد تاریخی در شهرها، اینها
مخصوصاً که مراکز تمدن اسلامی هستن، اینها همون کانونهای معنویت و اخلاقن که شما وقتی تو اون مساجد وارد میشی از نوع معماریشون به خدا میرسی. اگر آگاه بشی که نورون علا نور میشه، از نوع معماریشون به خدا میرسی. از این کارکرد توهیش کنی، بری به سمت این که این مساجد رو تبدیل کنی به مراکز مثلا صرفاً گردشگری و موزه و تماشاخونه و اینها. از اون کاربری ها و کارکردهای اصلیش فاصله بدی. دیگه این مسجد میتونه کانون معنویت و اخلاق باشه؟ ببین این کارا انجام شده عزیزان، اینا انجام شده، سرمون رو نمیتونیم زیر برف بکنیم. نه من میتونم این حرفا رو نزنم، نه شما میتونی این حرفها رو نشنوی، و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. وقتی حضرت آقا در گام دوم میفرمایند که ستیزه معقول با کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاق، یعنی من و تو تکلیف داریم کانونهای معنویت و اخلاقی که احیانا از کارکردهای خودش افتاده، یا کانونهای معنویت و اخلاقی که تبدیل شده به کانونهای ضد معنویت و اخلاق، ستیزه با ستیزه معقول اونها رو به کاربری و کارکرد اصلی خودش برگردونیم. این تکلیف ماست، این وظیفه ماست. وگرنه اخلاق در جامعه خواهد مرد، وگرنه ایمان در جامعه خواهد مرد. وقت اگر که اینها از این کارکردهای اصلی خودش فاصله بگیره، مثلا یه مسجدی مثل مسجد جامع اصفهان، مثل مسجد جامع یزد، مثل مسجد جامع مثلا قزوین، مثل مساجد جامع شهرهای مختلف که سابقه کهنی داره، مثل مسجد جامع همین فهرج یزد که 14 قرن سابقه داره، یعنی از صدر اسلام این مسجد ساخته شده تا الان 1400 سال رو خاک این مسجد سجده کردن مردم. اون وقت ما این مساجد رو صرفا تبدیل کنیم به اماکن گردشگری برای صنعت توریسم و جلب درآمد، کار نداشته باشیم وقتی ما توریست رو میبریم در این مسجد و بیرون میاریم، این متحول شده به معنویت و اخلاق، گرایش پیدا کرده یا نرفته در دیوار دیده ماده بیرون، چند متر دیوار، ستون چقدر قطرشه، ارتفاع فلان چقدره، این کاشی ها مثلا در چه قرنی فلان شده، اینا یه سری اطلاعات پایه اینجوری بدیم و یه آرامشی هم به خاطر سبک معماریش به آدم ها دست بده و بگن چه خوب از اونجا بیان بیرون. اون وقت اگر اینجا شد مرکز درآمد، من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، منظور من مخالفت با گردشگری و توریست و اینها نیستا، با اینا مخالف نیستیم، با این مخالفیم که مراکز معنویت و اخلاق تبدیل بشن مراکز درآمد. اون وقت شما میبینید که قوانین رو بر میداریم، قوانین شرع رو، برای اینکه بتونیم پول دراریم. میگه آقا اگه این قوانین رو میخوایم اجرا کنیم که بعد دیگه کسی نمیاد اینجا رو ببینه، که اینا اشتباه میکنیم، ما اشتباه میکنیم. اتفاقا اگه قوانین رو درست اعمال بکنیم، قوانین اسلامی رو، هیچ از جذابیتش کم نخواهد شد. من چند شب پیش، چند روز پیش از این کوچه پشتی مسجد جامع داشتم میرفتم، اونجا یکی از این کنیسه های یهودی هاست، دیدم جالب بود، در این کنیسه باز بود، عکسش هم گرفتم، دیدم نوشته که ورود زنهای بعد حجاب ممنوع می باشد، حجاب رو رعایت کنید. ما هر جا میریم قوانین خودشون رو نسبت به آیین خودشون دارن مراعات میکنن. خب دقت بفرمایید رفقا، اینجا اون وقت میبینیم که با رفتارها و ظاهرهایی که ضد معنویت و اخلاق مواجه میشیم وارد این فضا میشن، حرمتهای شرعی و اخلاقی شکسته میشه و تو حرفی نمیزنی که نونت آجر نشه. دیگه کارکرد این مرکز کارکرد معنویت و اخلاق نیست. اینجا دیگه کانونهای توسعه معنویت و اخلاق نیستن، کانونهای نور نیستن، کانونهای نون هستن. نون در بیاریم، اینجوری میشه. واقعا من اعتراض دارم به مسئولین سازمانهای مرتبط. این چه وضع ظاهری خلاف شرعیه که ما را اندازی کردیم تو این مراکز؟ چه وضعیه؟ مساجد کانونهای معنویت و اخلاق هن، نه کانونهای ضد معنویت و اخلاق. اگر شد صنعت درآمد فقط اینجا، بله ساختمونا مرمت میشه، همه اینا درست میشه، ولی برای اینکه ملت بیان ببینن پول بدن، اون وقت شما یه میخ به این دیوار نمیتونی بزنی. ما هم قبول داریم نباید دیوارا تخریب بشه. یه بنر میزنی مثلا به نام امیرالمومنین متبرک کردی، زدی این طرف، داد و فریاد همه بلند میشه، نمیدونم انگار جنایت مرتکب شدید که شما یه دونه بنر، اونم بدون اینکه به دیوار میخ بزنی، شما یه دونه بنر زدی، از آسمون و زمین همه اعتراض میکنن که شما کفر به هنر داری، شما هنر نمیشناسید، نمیدونم از نظر زیبایی شناختی شما دوچار مثلا نمیدونم حرفا اینجوری میزنن. یعنی خیلی میگن آقا باند و اینها آوردید زیر گنبد، صوت زیاد برای گنبد ضرر داره. وا گنبدا، وا ساختمانا، وا منارا، وا کاشیا، وا در و دیوارا. مطمئن باشید بچه های مؤمن حتما به حکم شرع که حفاظت از مساجد جزء صریح دستور آیه قرآن هست، خودشون از بقیه مقیدترن. اما از این طرف چی شده که فقط حساسیت ما رفته روی ظواهر دیگه، به این که این مسجد معنویت داره یا نداره. زن کشف حجاب میکنه، میره زیر گنبد مسجد جامعی است، آواز میخونه، فیلم خودش هم میگیره، آه از نهاد هیچ مسئولی و هنرمندی به اصطلاح بلند و هنر دوستی بلند نمیشه. گردشگری با سگ وارد مسجدی میشه، هیچ کس اعتراض نمیکنه. از همین بزرگوارانی که نگران گنبد مساجد هستن. میرید داخل محیط های بعضی از همین مساجد میشی، میبینی پسرکان و دخترکان و عرض به حضور شما چهره های رنگارنگ نمیدونم لعبت نشان همه دور هم دیگه جمع شدن، دست کردن هم دیگه کردن، دست در دست هم در محراب مسجد جامعی که با تربت سید و شهدا ساخته شده که مردم یزد صف میکشیدن دو رکعت نماز در این محراب بخونن، میبینی دختر و پسر نشستن دارن سلفی میگیرن. رو سکوی مسجد فیگورای مختلف میگیرن، جستای مختلف که عکس بگیرن. چرا کسی دادش بلند نمیشه که آقا این کانونهای معنویت و اخلاق مورد توهین واقع شده؟ چرا قانونی برای حل این مسائل نیست یا اجرا نمیشه؟ مسجد موزه بشه اشکالی نداره، محل خرید و فروش بشه اشکالی نداره، ولی اگر مسجد شد محل مجالس و محافل معظم دینی، یه عده فریادشون بلند میشه. چرا؟ از 62 سال پیش که مرحوم حجت الاسلام و المسلمین وزیری اعلی الله مقامه تو این مسجد مجالس معظم برگزار میکردن، دیگه مجالس معظمی برگزار نشده تا امسال که این شبهای قدر این چنین استقبال با شکوه مردم که حیرت انگیز بود. معلوم شد میشه مسجدها رو ازش استفاده حقیقی خودش رو کرد. وقت یه عده داد و فریاد برآوردن و ناراحت شدن، چرا عزیز من، چرا برادر من، چیو داری میزنی، کیو داری میزنی؟ این بچه های مؤمن حزب اللهی که یک ماه اینجا مهمون بودن و این همه زحمت کشیدند و تلاش کردند، نتیجه ثمرات این زحماتشون این بود که مردم اینجور فوج فوج اومدن همین مسجد، عزت و آبروی چندان گرفت و چندان گرفت. مگه شما همینو نمیخواید؟ چه بد اخلاقی از این جوانای مؤمن دیدید، چه بدی ازشون دیدید، چه اشتباهی ازشون دیدید؟ چرا؟ چرا ما گاهی وقتا اینطوری میکنیم؟ چرا اجازه نمیدیم خانه خدا به کار کرده اصلی خودش برگرده؟ چرا حبس کردیم خانه های خدا رو؟ چرا؟ جواب خدا رو چی میدیم؟ فرمود که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. 174 بقره. الله اکبر. کسانی که میان حقیقت رو میپوشونن، آیات خدا رو میپوشونن و دین فروشی میکنن، به اندک مال دنیا دین فروشی میکنن، روی حقیقت ها رو میپوشونن. من ترجمه حال میکنم، مثلا اجازه نمیدن یه مسجد با این عظمت به توانایی اصلی خودش برسه و برگرده. اینا یکتمون ما انزل الله، اینا محبوس کردن و تخریب کردن خانه‌های خداست، تخریب معنویشه. میفرماید که اینها دارن تو شکم خودشون آتیش میکنن. خدا قیامت با اینها حرف نمیزنه، خدا اینها رو تطهیر نمیکنه، عذاب علیم دارن. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. کسانی که اهل ایمان به خدا هستن باید بیان مساجد رو آباد کنن، به آخرت ایمان دارن میتونن بیان مساجد رو آباد کنن و نماز به پا بدارن و زکات رو اقامه کنن و از غیر خدا هم نمیترسن. اونایی که از غیر خدا نمیترسن، اونایی که از هزار نفر میترسن، آخرش احتمالاً خداست، به درد احیای مساجد نمیخورن. طبق صریح آیه قرآن، بانی مسجد، سازنده مسجد، هیئت امناء مسجد، امام جماعت مسجد، مأمومین مسجد که میخوان مسجدی رو از نظر معنوی و ظاهری آباد کنن، شرایطشون اینه: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر ولم یخش الا الله. غیر از خدا نبود از کسی به چیزی بترسن. اینا صلاحیت دارن بیان مسجد رو آباد کنن. در تفاسیر ببینید عمران مسجد یکیش روشنایی و نظافت و مرمت ساختمانه که لازم هست و حتما هم باید انجام بشه. مهمترش عمران معنوی مساجده. در مسجد نمازهای باشکوه، آیا نمازهایی که در مساجد جامعه ما داره برگزار میشه اینها در شأن این مساجده؟ آیا مجالس و محافلی که برگزار میشه در شأنشه؟ آیا اینا صد عن سبیل الله نیست؟ جلو راه خدا رو گرفتن نیست که یه عده‌ای دارن حقیقت رو میبینن، عوض این که خدا رو شکر بکنن، حمایت کنن، کمک کنن که یه همچین اتفاقاتی بیشتر بیفته؟ صد عن سبیل الله میکنن. بعد خدا در قرآن میفرمه ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مشرکین حق ندارن به مسجد کمک کنن. هر پولی نباید خرج مسجد بشه، هر آدمی نمیتونه بیاد کمک کنه به مسجد.
آیه بعدی
و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، و ما دستور دادیم، عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل که برای طواف کنندگان و معتکفین و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک کنند خانه من رو، بیت الله الحرام رو. یعنی ابراهیمیان و اسماعیلیان تاریخ باید کانونهای معنویت و اخلاق رو از لوس وجود آلودگی ها پاک کنند تا کار کرده اصلیش که بندگی خداست محقق بشه. وگرنه اگر شما یه مسجدی با این عظمت رو تبدیل کردی فقط به یک محل گردشگری، فقط به یک محل درآمدزایی، اطرافش مغازه های شک بگیره الحمدلله، استفاده مادی هم بشه هیچ مشکلی نیست، ولی فقط این، فقط این مسجدی که باید قرارگاه فرهنگی شهر باشه، هر روز و هر شب منشأ معنویت و اخلاق باشه، سالی چند تا برنامه، که دو تا برنامه مثلا توش باشه، سالی یه دونه برنامه مثلا توش باشه، خدا از ما حساب نمی کشه قیامت؟ عرضم رو جمع کنم. این کانون های معنویت و اخلاق، من این مطالب رو صادقانه عرض کردم و دلسوزانه عرض کردم، نه برای تخریب کسی، نه برای زدن ریشه کسی، و خدای من شاهد هست که این حرفا رو برای این صریح عرض کردم که تا کی ما با مسامحه میخوایم با هم حرف بزنیم. قیامت خدا در کشیدن حساب و کتاب مسامحه نمی کنه. من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این کانونهای معنویت و اخلاق که یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از اونهاست تا ترویج معنویت و اخلاق بکنند، سبب اصلاح اخلاق عمومی جامعه میشه. اصلاح فرهنگ و اخلاق عمومی جامعه سبب تغییر سبک زندگی مردم جامعه میشه. تغییر سبک زندگی مردم اسباب ایجاد تمدن بزرگ نوین اسلامی رو فراهم میکنه. تا سبک زندگی اصلاح نشه، مقدمات ایجاد اون تمدن بزرگ فراهم نمیشه، مقدمات ظهور امام عصر فراهم نمیشه. یک کشوری مثل جمهوری اسلامی قیام کرد، انقلاب کرد، رفت به سمت تغییر سبک زندگی و به سمت آرمانهای اسلامی، شد ام القرای جهان اسلام، تمام کشورهای اسلامی از و غیر اسلامی الگو گرفتند و دارن میگیرند. هر چقدر ما جدیتر در این مسیر حرکت بکنیم، بیشتر اسوه خواهیم بود و زودتر اسباب این تمدن فراهم خواهد شد. مبادا ما در وسط این راه دور برگردون بزنیم، برگردیم یا متوقف بشین. کل عرائض بنده در این 20 چند شب این بود که خداوند انسان را آفرید تا از معبر زندگی اجتماعی او را به حیات طیبه برساند، و این حیات طیبه جز از راه جامعه و بستر جامعه عبور نخواهد کرد و انسان
باید برای اصلاح جامعه تلاش کنه و اصلاح جامعهش بستگی به اصلاح تک تک امور و اجزاء جامعهش داره. اگر معنویت و اخلاق در جامعه نهادینه بشه، تمام بخش‌های دیگر جامعه به سرعت اصلاح میشه و ما به قله‌های موفقیت در همه رشته‌ها و در همه زمینه‌ها خواهیم رسید. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در ایران یکی از رسالت‌های بزرگشون همین اصلاح سبک زندگی مردم بود. شما روایات رو که ببینید، رفتار امام رضا علیه السلام رو که ببینید، مملو از نکته‌های زندگی آفرین هست. من یه نکته آخرم دو دقیقه فقط، این خوش یه جلسه حرفه، عرض بکنم و توسل اونو. جبهه حق عزیزان برای اینکه این تمدن رو محقق کنه یک آرایشی باید داشته باشه، کما اینکه جبهه باطل هم یک آرایشی داره. این آرایشی که من میگم یعنی وضعیت ظاهری. آرایش یعنی وضعیت ظاهری، اون سازماندهی ظاهری، یعنی سبک زندگی. اگر سبک زندگی ما اسلامی شد، یعنی آرایش اسلامی گرفتیم، آرایش جبهه حق. دقت کنید این مطلبو. من سریع اسم ببرم، روش‌های زندگی، سبک زندگی چی هست؟ خواستگاری و ازدواج و همسرداری و روش تولد مثل و تربیت فرزند و مسافرت و معامله و معاشرت و مسابقه و مکاتبه و پوشش مردان و پوشش زنان و اخلاق آموزش و تعلیم و تربیت و اخلاق کسب و کار و اخلاق خانه‌سازی و معماری و شهرسازی و آداب تولد و آداب مرگ و آداب شادی و آداب عزاداری و شیوه های حکومتداری و آداب و اخلاق ریاست و مدیریت و اینا میشه سبک زندگی. غرب برای همه اینها یه رویکردی داره و دستورالعمل داره مبتنی بر نظام کفر، ایدئولوژی کفر. ما بر اساس ایدئولوژی توحیدی دستورالعمل برای همه اینا داریم. اون روزی که زندگی ما رفت به سمت اینها، اصلاح اینها بر اساس ضوابط اسلامی، سبک زندگی ما داره تغییر میکنه، آرایش جبهه حق پیدا میکنیم. شما ممکنه امام حسینی باشید، خیلی هم مخلص باشی، برای امام حسین هم یقت رو پاره کنی، قبوله، ولی ممکنه ظاهرت آرایش جبهه حق رو نداشته باشه، آرایش جبهه کفر رو داشته باشه. ممکنه بچه خوبی باشی، نمازات رو اول وقت بخونی، ولی وقتی مهمونی میری سبک مهمونی رفتنت اسلامی نیست، طاغوتیه. چیزایی توش اتفاق میفته که خلاف دستورات اسلامه. سبک زندگیامونو بریم درست کنیم، آرایش ظاهری زندگیمون توحیدی باشه. اون وقت دشمن نگاه میکنه میبینه، دشمن چرا گاهی امیدوار میشه؟ برای اینکه نگاه میکنه میبینه وضعیت ظاهری خیلیا تو آرایش جبهه دشمنه، محاسبش غلط، البته فکر میکنه که درون اینها هم همه طبق فرهنگ اونا شکل گرفته. هنوز دشمن اشتباه میکنه، ولی اینو بدونید ظاهر در باطن اثر میذاره ها. اگه اصلاح نکنیم خودمونو، کم کم ظاهر ما باطن ما رو به فساد میکشه ها، کم کم باطن بقیه هم به فساد میکشه ها. ظاهر جامعهمون، ظاهر لباس خودمون، قیافه خودمون، ظاهر شهر خودمون، خونه خودمون. آرایش جبهه حق داشته باشیم. در زیارت امین الله تو دعاها چی میخونیم؟ مفارقت الاخلاق اعدائک. به امام رضا رفتی زیارت امام رضا، به امام رضا داری میگی آقا جون قربونت بشم، اخلاق دشمناتو از من بگیر. یعنی تو بچه مذهبی ظاهر امام رضا اخلاق دشمن امام رضا رو داری؟
با
رو نگاه کن، بسیاری از روش‌های ما در زندگی به سبک دشمنان ماست. و خدای متعال او الله الی نبی انبیائه فرمود به مؤمنین بگو که لا تلبسوا لباس اعدائی، دشمن لباس دشمنان من نپوشید، ولا تطعموا مطاعم اعدائی، غذاهای دشمنان من نخورید، ولا تسلکوا مسالک اعدائی، سبک اونا رو برای زندگیتون انتخاب نکنید، اگه کردید فتکونوا اعدائی، میشید دشمن من. پس آرایش ما دوستان عزیز، آرایش یعنی شکل ظاهری زندگی ما در همه زمینه ها باید بر اساس اسلام باشه. بریم خودمون درست کنیم تا امام زمان وقتی نگاهمون میکنه بگه این سرباز جبهه منه، این قیافش، این همه چیش تو جبهه من شکل گرفته، افتخار کنه. مرحبا به تو که باطنت انقدر خوبه، انقدر مخلصی، برای من اینجوری عشق میریزی، برای من اینجوری میدوی، ای کاش یه کار میکردی ظاهر زندگیت هم درست میشد اونجوری که من میخواستم. دشمنا طمع نمیکردن هی در زندگی شماها بگم ببین نگاه کن اینا، ببین اینا سبک ما دارن زندگی میکنن. یا علی ابن موسی رضا، تموم شد. بیست و هفت روز از ماه مبارک رمضان گذشت و الحمدلله که ما توفیق داشتیم توی این کانون معنویت و اخلاق زانو زدیم و شبها با همدیگه حرف زدیم، معارف رو گفتیم و شنیدیم و مناجات خوندیم. انشالله از ما بپذیرن، انشالله این ماه رمضان که با یک واسطه از قول حضرت علامه حسنزاده آملی عرض میکنم خدمتون که به یکی از دوستانشون فرموده بودن امسال شما در کل فرموده بودن اینو، امسال رمضان تکرار نشدنی دارید، خدا چه برکاتی در این ماه رمضان امسال قرار داده ما نمیدونیم، فقط میدونیم ما لایق این همه محبت خدا و اولیاء خدا نبودیم و خدا انقدر به ما لطف میکنه. امشب در خونه امام رضا میریم. مولای یا مولای، انت السلطان و انا الممتحن و هل یرحم ممتحنه الا السلطان. ای آقای من، مولای من، تو سلطانی و من ممتحن و تحت امتحان و من تحت امر تو. و من زیر دست تو. و آیا جز سلطان میتواند بر ممتحن و زیر دست رحم کنه؟ قربون امام رضایی بشیم که علامه طباطبایی علی الله مقامه فرمودن رأفت امام رضا حسیه، یعنی اصلا یه جوریه شما وقتی میری حرم امام رضا احساس میکنی دوستت داره، احساس میکنی محبتشو، انقدر یه جورای جور میکنه برات یه چیزایی رو که حسش کنی. امام رضا خیلی عزیزه. یکی از بزرگان فرمودن که مرحوم حاشیخ غلام رضا فقیه خراسانی علی الله مقامه که در مسجد شریفشون در امامزاده جعفر یزد هست سلام الله علیه، ایشون در عالم رؤیا به یه شخص بزرگواری فرموده بودن که من نماینده امام رضا تو یزدم، کسی کاری داره با امام رضا بیاد پیش من، ما این گوهرها رو داریم حواسمون باشه، با امام رضا کار داری، دلت گرفته نمیتونی بری حرم امام رضا، برو سر قبر ها شیخ، خیلی آبرو داره پیش امام رضا، خدا رحمت کنه. یادم داره میاد هی مرحوم های ابو ترابی رو، چه مرد با صفایی بود. ایشون میگفت من تو جوانیم با مرحوم ها شیخ مشهد بودیم تو صحن عتیق. ایشون هم خب چون سنش بالا بود نمیتونست برد کنار زریح، همش جمعیت زیاد بود. دیدم داره چیزی زمزمه میکنه و گریه میکنه، گوشم رو دادم دم دهن ها شیخ، دیدم داره به امام رضا میگه من خاک کف پای سگ کوی همانم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشد یا امام رضا. میشه امشب یه کاری کنی از ما راضی بشی؟ ما از این ماه رمضونیه آبرومند در بیاییم، یه چیزایی برامون بنویسن که دیگه سال آینده سرمون بالا باشه، ما رمضون زندگیمون، همه زندگیمون امام رضایی بشه، خدایی بشه. از این گناه ها نجات پیدا کنیم، از این زمین خوردن ها، از این آلودگی ها. شب آخر جلسمون فردا شب جمع میشیم ایشالله ودا بخونیم دیگه، میخوایم خداحافظی کنیم با ما رمضون. شب حرفامونو جمع جور کنیم، فردا شب وقت حرف زدن نیست، باید بشینیم گریه کنیم در فراق ماه رمضان. یا امام رضا خواهد اگر خدای نبخشد گناه ما، ما را چرا امام چنین مهربان دهد. از خلقت تو خواست خداوند لامکان، ما را کنار رحمت عامش مکان دهد. دلاتونو بفرستید حرم امام رضا، امشب هر جای حرم اونس داری همون جا باج. میدونم خیلیاتون با صحن گوهرشاد منوسید، یا امام رضا از اون گوشه به گنبد نگاه کن، آن پرچمی که بر سر بام حریم توست، راه بهشت را به محبان نشان دهد. حرفم همین جاز بی امتحان، مرا به غلامی قبول کن. رسوا شوند اگر دل من امتحان دهد. یا امام رضا لحظات آخر عباسل میگه از لای در نگاه کردم، دیدم امام رضا فرشا رو جمع کرده رو خاک حجره میگلت از درد، این پهلو به اون پهلو داره ذکر خدا میگه. بذار من سند بیارم، میگم من قسم میخورم امام رضا لحظه آخر و جون دادن تو اون ناله هاش روزه جدشو میخوند و گریه میگرد، چون خودش برمود یبن شبیب الکل تباکیان لشین فبکه علال حسین. اون لحظه ای که زهر جگرشو میسوزاد به یاد تشنگی لبهای حسین، ای صدا میزد حسین
اگه کربلا میخوای، مشهد میخوای، مدینه میخوای، هر چی میخوای امضا بزنن، هر جا هستی ناله بزن یا حسین.